هلو،
سلام علیکم جابوچیان،
سلام،
وقت شما به خیر باشه. خدا قوت، خوبید؟ الحمدلله.
مرسی، ممنون
از
جانم.
خواهی میکنم، مصدق اوقات شریفتون شدم. فرابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. بهترید الحمدلله،
تشکر، ممنونم.
بزرگ باید.
فرمایش
من شما
امرتون.
را از جناب نادری گرفتم. ایشون در واقع گویا در مسیر رفت آمد بودن، نشد باشون گفتگو بکنم. ایشون فرمودن با شما تماس بگیرم. ما صفحه ای رو داریم، گفتگو میکنیم با صنعتگران موفق. این بار میخواییم با مجموعه کلمبین صنعت گفتگو رو داشته باشیم، بپردازیم به فعالیتش، موفقیت هایی که کسب کرده، در این حال موانع پیشی رو شد، در این حال برنامه های توسعه ایش. اگر امکانش داشته باشه در حد چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم. سلامت باشید انشاءالله. جناب اوچیان، معرفی کاملی از خودتون و شرکت پلومبین صنعت داشته باشید. اینکه از که کار خودش رو شروع کرده، در چه عرصه ای چی تولید میکنه، تا بعد سوالات بعدی رو از خدمتتون داشته باشم.
من محمد رضا اوچیان هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت پلومبین صنعت. از سال 1380 مشغول فعالیت هستیم.
بله.
بزرگترین واحد تولید پلمب توی خاورمیانه و توی دنیا رتبه سوم رو داریم.
بله.
از لحاظ تنوع محصول یکی از بزرگترین شرکت ها محسوب میشیم. چیزی نزدیک حالا 400 نفر پرسنل الان مشغول کارن به صورت مستقیم.
بله.
خواهش میکنم. تولید انواع پلمب های حفاظتی ایران تقریبا 90% فوقته ماست. توی خارج از ایران شعبه و کارکنه داریم و مشغول فعالیت هست.
بسیار عالی. در واقع کارخانه‌تون در کجا مستقر هست جناب اوچیان؟
کارخانه ما تو همدان، استان همدان، شرک صنعتی بوعلی که فاز طرح توسعه‌اش هم مشغول شدیم. توی زمین 3000 متری که 7500 متر طول استاد خورده و در حال ساخت و ساز هست.
بله.
یه چیزی نزدیک 4000 متر فضای اداری داریم اونجا میسازیم.
بله.
و کارخونه موجودمون الان یه چیزی نزدیک 8000 متر زیر بنا داره.
بله.
یه 3000 متر که دیگه امکان گسترشش نبود به خاطر این، حالا با مساعدت دوستان تو شرکای صنعتی استان همدان به شرکت فناوری منتقل شد.
بسیار عالی. جناب اوچیان، در واقع در حال حاضر صادرات به کدوم کشورها دارید و در حجم صادراتتون چقدر هست؟ طی این سالها چه موفقیت هایی کسب کردید؟
حالا به نام دلیلی که کلم یه بحث امنیتی داره.
بله.
با توجه به تحریم ایران خیلی ما تو صادرات به نام ایران موفق نیستیم. ما مجبوریم که اوریجین کالامون حتما عوض بشه. به خاطر این تو کشورهای دیگه ما کارخونه تأسیس کردیم که میره اصل کار اینجا انجام میشه، ولی میره حالا قسمت های کار عوض میشه و اونجا حالا یه 50% کار اینجا انجام میشه، 50% هم تو کشور مقصد که به نام خود کشور باید حتما انجام بشه. به کشورهای ترکیه، عربی، عراق، کل کشورها، سوریه، نمیدونم کشورهای آفریقایی، اروپا ما صادرات داریم.
بسیار عالی، بسیار عالی. در واقع چقدر تونسته در حوزه ارزبری در واقع کمک حال کشور باشه شرکت پلومبین صنعت و در این حال در واقع چطور شد که اصلا تو این عرصه ورود داشتید جناب اوچیان؟
برمیگرده ورود ما به 20 سال پیش که اصلا چنین حوزه‌ای تو ایران وجود نداشت. پلمپ همون سیم و سوربا بود که متداول بود. حالا با توجه به ممنوعیت استفاده از سرب به خاطر بحث آلوده بودن و سرطان‌زا بودن، ما وارد این قضیه شدیم که کل مکانیزم عوض شد، حفاظت‌ها بسیار افزایش پیدا کرد، توی همه کنترل‌ها، نمیدونم پمپ بنزینا، حمل سوخت، اینا پلمپای ما حضور داره و داره یک کمکی میکنه به حفظ بیت المال.
بسیار عالی. در حوزه ارزبری چی؟ چطور تونستید کار بکنید؟ ما اصلا
ارزبری ما پروژه ترپوس همون اگه حالا مشکلات کشور اجازه بده و بتونیم دستگاه هایی که این حالا این جالب شما به عنوان خبرنگار بدونین که حالا تحریم های دنیای یه چیزی ما خود تحریمی هم اضافه کردیم. وزارت سمت متاسفانه اجازه ورود دستگاه به شرکت های تولید کننده نمیده.
چرا؟
ما با چرا شدی که بعد از دولت مردان بپرسیم.
عجب.
که الان یک سال اجازه ورود دستگاه رو نمیدن، حالا یه سری عناوین مختلف رو این گذاشتن، نمیدونم کم بوده عرض، نمیدونم هر دلیلی هست. این چیز خوبی برای روش خوبی برای حفظ ارز نیست. شما اگه صنعتش رو ما امروز بخوابونینش، این اثراتش چند سال بعد خودشون نشون میده و اثرات فاجعه بری هم هست. و
بله.
وقتی که شرکتی پیشرفت نکنه، خب به طب داره فرصت ها رو از دست میده. توی دنیا هیچ کس با این نستاده که ما تصمیم بگیریم ببینیم سال آینده میخوایم چی کار کنیم، مثلا تو حوزه رقابت. اگه رقابتی در کار نباشه، خب شرکت ها هم هر روز تحلیل میرن و این یه مصیبتیه که دامنگیر ایران خواهد شد.
متاسفانه جناب اوچیان، با توجه به فعالیتی گسترده‌ای که در سطح بین‌الملل شرکت پلومبین صنعت داره، در حال حاضر مهمترین مشکل پیش روی یک تولید کننده‌ای که تونسته در عرصه جهانی حضور پیدا بکنه رو چی ارزیابی می‌کنید؟ و در این حال سوال بعدی این هست که شما در عرصه تبدیل شدن به یک شرکت دانش بنیان هم ورودی داشتید یا خیر؟
بزرگترین مشکل های ما اینه که خود تحریمیه دیگه. همون FATF، ما الان با هیچ کشور دنیا ارتباط مالی نداریم و اینم خودخواسته است. یعنی نه ربطی به دشمن های ایران داره، نه ربطی به نمیدونم کشورهای دیگه داره. ما خودمون اومدیم، حالا یه سری کاسبای تحریم اومدن این وسط و متاسفانه اینا تصمیم گیرم هستن دیگه تو حوزه اقتصاد.
بله.
و کاملا مشخصه که اینا دارن بهره برداری میکنن از این قضیه. بی هیچ دلیلی ما ارتباطمون رو با کل دنیا قطع کردیم. حتی با چین هم ما ارتباط مالی نداریم. چین که حالا دیگه ما مشکلی با چین نداریم.
بله.
با چین هم نمیتونیم ارتباط مالی داشته باشیم. هزینه های هنگفتی سربار میشه برای ما. شما حالا یه قسمت واضحش، ما جنسی که صادر میکنیم به ترکیه، حالا خیلی هم رابطه خوبی با ایران با ترکیه داره، یه چیز نزدیک 10% ما چون ارتباط مالی نداریم با ترکیه، بعد به دولت ترکیه اضافه پرداخت کنیم. برای همین عدم ارتباط مالی، حالا اون خود ارتباط مالیه که هزینش چقدر میشه که پول بیاد برگرده به ایران یه بحثه.
بله.
و این بحثی که داریم ما دائما به تمام تو اقتصاد، واقعا اینا جای تعجبه توی دنیا. یعنی هیچ کسی باور نمیکنه این اتفاق داره برای ایران میفته، اونم توسط خود ایرانیا. حالا یه مشکلاتی از خارج داره تحمیل میشه یه بحثه. ما خودمون رو داریم تحریم میکنیم، خودمون به خودمون سربار مالی وارد میکنیم، یه بحث دیگه است. این که متاسفانه ما هیچ جایی نمیتونیم توی دنیا با این وضع داشته باشیم دیگه.
متاسفانه. بعد تو حوزه تبدیل شدن به یک شرکت دانش بنیان هم ورودی داشتی؟
ما اقدام، بله ما اقدام کردیم، روی موادمون کار کردیم. متاسفانه تو حوزه دانش بنیان هم وقتی اتفاقی تو ایران میفته، اول یه موجی را میفته، همه میرن سمت و سوش. اون اولش یه بحثه، بعدا انقدر سختی ریاضی زیاد میشه که حالا دیدن خیلی از دانش بنیان ها دانش بنیان نبودن.
بله.
سختی ریا انقدر اضافه میشه که حالا اونا که دانش بنیان واقعی هم هستن، ما مثلا میتونستیم روز اول بریم بگیم ما دانش بنیانی با یه کوچکترین چیزی، همون مثلا 6 سال پیش.
بله.
دانش بنیان بشیم توی سطح اختراع همینه. ولی وقتی که حالا شرکتی که واقعا میخواد توی دانش بنیانی اقدام کنه و یه محصولی تولید کنه که به سرانجام برسه، خب این زمان بره، یه چیز ساده ای نیست. به طب شما به ته قضیه رسیدین و سختگیری ها انقدر زیاد شده و عدم دانش که باز همون مشکلی که خودمون برای خودمون ببودیم. شما باورتون نمیشه، ما یه ثبت اختراع داریم که یه چیزی نزدیک 9 ماه رفته تو کمیته برای اینکه اینا بررسی کنن این اختراع هست یا نیست. این هیچ جای دنیا چنین چیزایی ما مشکلی رو خودشون برای خودشون به وجود نمیارن. ما فکر میکنم یه چیزی 90% مشکلاتمون داخلیه که ما اگه بتونیم اینا رو حل کنیم، 10% باقی رو میشه با حال تعامل با دنیا حلش کرد. باید به شرطی که ما اول مشکلات داخلی خودمون رو خودمون به خودمون حل کنیم. دانشگاه معمولا همکاری نمیکنن، مراکز علمی کاربردی اصلا فعالیتی ندارن، همه چی در حال تعطیلیه دیگه.
درسته آقای اوچیان. اگر در واقع بخوایم تو فضای توسعه فعالیتتون رو در واقع دنبال بکنید، با این طرح توسعه‌تون به چه تعداد اشتغال زایی اضافه خواهد شد به مجموعتون؟
ببینید بحث اشتغال زایی که تو ایران خیلی مهم نیست. ما یه زمانی حالا ما چون ارتباط جهانی گسترده داریم به خاطر حالا کیف کالامون، خیلی ها معتقد بودن، از کارشناسای خارجی هم ما دعوت میکردیم میومدن، اینا معتقد بودن که ما بهترین کار رو کردیم، یعنی به جای که ماشینالات رو بیاریم مستقر کنیم داریم از پرسونلی استفاده میکنیم. حالا کار ما یه جوریه که کاربری زیاده، کاربره به خاطر همین تعداد کارگرمون مشخص. الان دیگه مشکل ما مشکل کارگر داریم، یعنی ما به سادگی نمیتونیم، حالا به هر دلیلی جوونا دیگه تمایلی به کار کردن ندارن.
بله.
با این حقوقا حداقل ناامیدی گسترده تو جوونا هست. ما حالا با اینکه داریم حقوقا رو خودمون نه طبق حقوقی که اعلام میشه، طبق چیزی که فراخور هم توان ماست هم نفرمون داریم افزایش میدیم، باز هم امکان زندگی کردن برای یه کارگر با نمیدونم 10-12 تومن در ماه وجود نداره. و حالا کارهای دیگر رو ترجیح میدم دیگه، نمیدونم یه زمان بازار کریپتو مد میشه، یه زمانی رمز ارز مد میشه، یه زمانی اسنپ الان داره میفته، طرف میگه من 3 ساعت تو اسنپ کار کنم خیلی بهتر از این که بیام کارگر کارخونه بشم، چرخ تولید رو بشتر کنم. ما الان مشکل استخدامی داریم، یعنی کارگر کل سطح استان، کارخونه کل سطح استان این درگیری رو دارن. حالا تو استانم که استفاده از کارگرای خارجی ممنون، حالا ما با این موافقیم، ولی بحث اینه که ما مشکل کارگر داریم و داریم میریم به سمت اتوماسیون، یعنی نیروی کار آنچنانی ما اضافه نخواهیم کرد، چون در آینده همین قضیه خب به تبع تشدید میشه و حالا جمعیت هم که رو به کاهشه. ما مشکل استخدام نداریم و دغدغمون دیگه کارآفرینی نیست. این یه این سوال کلیشه‌ای شده و حالا دیگه مونده که شما چند نفر اضافه میکنین. اصلا مشکل ما کمبود کارگره، یعنی تمام واحدا این مشکل رو دارن، یا حداقلش اگه کمبود کارگر نباشه اون اشتیاق به کار کلا دیگه از بین رفته.
بسیار عالی. بله، دست شما درد نکنه. باز هم اگر نکته ای هست که بنده نپرسیدم لازم میدونید که اشاره بفرمایید، هستم خدمتتون. جواب چیه؟
من خواهشم اینه یه جوری شما اینا رو، حالا این مثلا ما واحد مهمی حالا باشیم یا نباشیم، کل صنعت ایران در حال اضمحلاله، یعنی این واقعیتیه که ما در سالهای آینده خواهیم دید. مدیریت کلان فقط داره به شعار رو آورده، هیچ بخشنامه ها ساعتی شدن. یعنی شما به هر عنوان بخواید اقدام توی صنعت، یه پروسه‌ایه که زمان بره. شما اگه یه دستگاه رو خریداری کنیم تا بیاین حالا با شرایط دنیا اگه بخواد این راه بشه 1 ماه زمان میبره. توی ایران همین واردات دستگاه یه چیزی بالای 1 سال زمان یه تولید کننده رو خواهد گرفت. بخشنامه‌های متعدد، قانون‌های روز با روز، اگه امکان رقابت ما توی هر صنعتی نداشته باشیم اون صنعت مریض خواهد شد و حتما به قهقرا میره، یا رانت باید استفاده کنه یا بسته خواهد شد. خودروسازی ایران یه نمونه واضحه که هیچ بازخوری نداره دیگه. الان هیچ چیزی ما عایدمون نمیشه جز آلودگی هوا، مصرف زیاد بنزین، نمیدونم. از اون ور قضیه این دولت مردان نمیتونن واقعا یه فکری بکنن که یه برنامه ریزی برای چند سال آینده بکنن. اینکه من بخوام دستگاهمو بخرم منو اجبار میکنن که تو حتما باید بری دستگاه ایرانی بخری، این قاعده هیچ جای دنیا نیست. اینو با تعرفه ها تو دنیا دارن کنترل میکنن. تعرفه آزاد باشه، تعرفه 100% رو دستگاه ببندن. من حالا به عنوان یه تولید کننده تصمیم میگیرم دستگاه خارجی که برای من داره 20 سال مداوم کار میکنه بخرم، یا برم یه دستگاه ایرانی 1/3 قیمتش بخرم. که مثلا ما الان مجبوریم دستگاه ایرانی رو به خاطر همین محدودیت هایی که گذاشتن بریم با قیمت 2 برابر دستگاه خارجی بخریم، به خاطر اینکه اجازه به ما نمیدن. ما مجبوریم، یعنی همه کار رو تو اجبار داریم انجام میدیم، بریم دستگاه خارجی بخریم، دستگاه ایرانی بخریم. دستگاه ایرانی هم همون سیکیدیه با بدترین کیفیت وارد کردن. من هیچ قدرت تصمیم گیری وقتی نداشته باشم به چپ دارم هزینه پرداخت میکنم دیگه. واقعا این قوانین باید درست بشه. با این اوصاف من روزگار خوبی برای هیچ صنعتی نمیبینم.
درسته. بله انشالله که درست میشه و ما امیدواریم به این که در واقع
ولی واقعا با انشالله درست نمیشه. نه
بله،
واقعا انشالله گذشته. یعنی یه
بله.
زمانی ماره با انشالله ماشالله کارمون پیش میره، ولی تو واقعا فکر میکنم داریم به تهش میرسیم. ما
عجب.
اگه به ضرب و زور نباشه مواد اولیه کارخونه هم نمیتونیم جور کنیم.
عجب.
حالا
بحث
به برق و اینا رو همه رو که میدونن دیگه، بحث بیبرقی هست، از اون ما کمپرسور میخریم، از اون گازوئیل نیست، از اون گازوئیل باید قاچاق کنیم، ما میشیم قاچاقچی. اصلا این داستان عجیب غریبی میاد تو صنعت ما.
عجب. بله بله، متشکرم جناب چیام، خیلی عذر میخوام مزاحمتتون شدم، ممنونم از توضیحات دغدغه‌مندانه‌تون و در واقع انشالله که موفقیتاتون روز افزون باشه.
من از شما ممنونم که بازخور خوبی خواهید داد توی
انشالله. حتما
این شما چشم از دید من خبرنگارا
بزرگ
میشن، چشم یه مملکت که دارن بدیا و خوبیا رو میبینن و اگه درست اینا منعکس بشه بر صورت باید حتما یه بازخوری داشته باشه.
انشالله. متشکرم، دست شما درد نکنه، پیروز باشید انشالله، امری با بنده ندارید، موفق باشید، خدا نگهدار. خدا.